بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مورد تقسیم دوم مقدمه بود که عرض کردیم تقسیم دوم مربوط به این هست که مقدمه یا عقلی است یا شرعی و یا عادی. اما آرایی رو در مورد تقسیم دوم خدمت عزیزان در جلسات گذشته عرض کردیم. نظر صاحب کفایه این بود که مقدمه شرعیه و عادیه هر دوتا برمیگردن به مقدمه عقلیه، در نتیجه تقسیم درستی نیست. نظر مرحوم عراقی رو بیان کردیم، عوضیالدین را، که نپذیرفتند نظریه صاحب کفایه را، معتقد بودند که درست تقسیم. نظریه آی خویی رو هم بیان کردیم. در اینجا نظریه مختار رو میخواییم بیان کنیم که بالاخره آیا مقدمه شرعیه و عادیه بر می گردد به مقدمه عقلیه یا بر نمی گردد. سلام علیکم و رحمت الله. در اینجا باید عرض کنیم خدمت شما که ما از سه جهت باید این تقسیم بندی دوم را که مقدمه یا عقلی است یا شرعی یا عادی، باید از سه جهت او را و از سه مقام او را باید مورد بررسی قرار بدهیم. یک مقام ثبوت، دو مقام اثبات، سه مقام جعل. اما مقام ثبوت، اگر این تقسیم مذکور در مورد مقدمه ناظر به مقام ثبوت باشد، مراد ما در اینجا از مقام ثبوت همان توقف واقعی است و حقیقی است. مراد ما از ثبوت در اینجا همان توقف واقعی و حقیقی است. حال اگر این تقسیم ناظر به مقام ثبوت باشد، باید عرض کنیم که این تقسیم ثلاثه غلط هست و صحیح نیست، چون توقف واقعی و حقیقی یک امر تکوینی خارجی است و هیچ یک از عقل و یا شرع و یا عادت در اون دخالتی ندارن، مثل همه تکوینیات. در نتیجه وقتی تقسیم غلط و اشتباه بود، موضوع برای بحث رجوع مقدمه شرعیه به عقلیه باقی نمی ماند، یعنی سالب به انتفاع موضوع ها. چی؟ نه، اینو آسخایی میکنم آی کاظمی، این خیلی کمیش کن که صدا دوستان بدید.
در عالم تکوین
خب
بعد میگیم که ناظر شر نیست،
ببینید
نباشه درست دارش.
نه ببینید، الان من، شما، لپتاپ، این ساختمان، این درخت، این کوه، این وسایل در فیزیه، اینا همه امور تکوینی است، وجود دارن، در خارج وجود دارن. این که بگیم عقل در اینجا دخالت داشته باشه یا شرع یا عادت معنا نداره. شرعی که ما در اینجا بحثشو میکنیم، شارع با عنوان مشرعه، نه با عنوان خالق. بله 100% شارع با عنوان خالق، خالق اینا هست، ولی اون محل بحث ما نیست در اینجا. در نتیجه اصل این تقسیم تقسیم صحیحی نیست.
اساسا شرط در مقابل تکوین هست، نه شرط خالقی.
بستگی داره که شرط را چه معنا میکنه
نسبت به همین صدا.
بله بله آره،
شرط در مقابل تکوینه،
تکوینه باریکله. بله بله، شرط توی این مباحث در مقابل تکوین و جعل تکوین است. حالا بیشتر مطلب روشن میشه. بنابراین اگر ما این تقسیم را با توجه به مقام ثبوت بررسی کنیم، اصل تقسیم غلط هست و ناصحیح. اما مقام اثبات، اگر ما این تقسیم را ببینم، یکی از دوستان میخواد صحبتی کند، ببینم اشکال میخواد. رفت. صدا میاد خدمت شما عزیزان، ظاهرا نشان میداد که صدا میاد، من تو نمیدانم الان شما میشنوید نمیشنوید، نمیدانم. میخواد بنویسید که صدا میاد یا صدا نمیاد، یادداشت بفرمایید که صدا میاد یا صدا نمیاد. خب اما مقام اثبات، اگر چنانچه این تقسیم ثلاثه را به عقلی و شرعی و عادی ناظر به مقام اثبات و دلالت و حاکی باشد، یعنی آنچه که دلالت می کند بر توقف یک شی بر شی دیگر و حاکی از توقف باشد، حاکی یا عقل هست و یا شرع هست و یا عادت، در این صورت این تقسیم تقسیم صحیحی خواهد بود و مقدمه شرعیه و عادیه به عقلیه بر نمی گردد و نظریه مرحوم صاحب کفایه باطل هست و صاحب کفایه به آی خویی و آی خویی هم همینطور صحیح نخواهد بود و نظریه آغازی الدین عراقی درست خواهد بود. اگر بخوام تشبیه کنیم، مثل تقسیم دلالت به دلالت عقلیه و دلالت لفظیه، و دلالت لفظی هم خود دارای اقسام ثلاثه هست و هیچ کدام به دیگری بر نمی گردد. ولیکن بله آره برمی تقسیم برمی گرده، ولیکن تقسیم از ثلاثی به ثنائی تبدیل می شود، یعنی مقدمه یا عقلیه است یا شرعیه، و مقدمه عادیه از این تقسیم خارج می شود، چون اگر مراد از مقدمه عادی عرف باشد، در اینجا عرف میتواند حاکی باشد، ولیکن مراد از مقدمه عادی عرف نیست تا حاکی وجود داشته باشد، بلکه مراد از مقدمه عادی عدم توقف واقعی است. بلکه توقف و مقدمه بودن فلان چیز یه امر عملی و عادی است، امر عملی و عادت مردم شده است، نه این که حاکی باشند مردم و عرف عام. مثل چی؟ مثل کون علی سطح با نصب سلم، که کون علی سطح با نصب سلم این عادت مردم شده، سیره عملی مردم هست، حاکی در اینجا وجود ندارد. در حالتی که حاکی به معنای این است که باید حکم کند، ولذا عقل حکم می کند، شرع هم حکم می کند، ولی وقتی یک امری عادت مردم و سیره عملی مردم باشد، حاکی در اینجا وجود ندارد. بنابراین تقسیم ثلاثی تبدیل به تقسیم ثنایی می شود، احسنتم، یعنی تقسیم دوم می شود یا عقلی است یا شرعی، احسنتم. این در صورتی است که مثال برای مقدمه عقلیه کون علصد نسبت به سلم باشد، اما اگر کون علصد را نسبت به قطع مسافت بسنجیم. خب عزیزان اینجا رو دقت کنید، یه دفعه کون علصد را نسبت به نسب سلم میسنجیم، میشه عادت مردم، درست شد؟ ولی یه دفعه کون علصد را طی کردن مسافت باشه. طی کردن مسافت یعنی مسافت پایین پشت بام را با پشت بام را و طی کرد، حالا میخواد با هر چی باشه. اگر این باشد توقف توقفه واقعی است، احسنتم، توقف توقف حقیقی و واقعی و تکوینی میشود. خب پس اگر چنانچه کون علصد را نسبت به قطع مسافت تا پشت بام بسنجیم، در این صورت توقف توقف تکوینی و واقعی خواهد بود. و از محل بحث ما خارج می شود. اما مقام جعل چی؟ چون نزاع بر سر این است که آیا ملازمه هست بین وجوب مقدم و وجوب المقدم؟ نزاع اینه، اصلی رو بله داره. اینجا که وقتی توقف توقف واقعی باشه اصلا معنا نداره بگیم ملازمه هست یا نیست، چیز حقیقی است وجود داره. اما مقام جعل نه دیگه، نه نه ربطی نه به عقلیه داره نه به شرعیه، بر نمیگرد به عقلی به شرعیه، ولیکن خارج از نزاع هم میشود. اما مقام جعل چی؟
چون
حاکی نیست نه خیر بر نمی گردد. این یک. دو، از محل نزاع هم خارجه چون از امور تکوینیات هست. اما مقام جعل، اگر تقسیم مذکور را با توجه به مقام جعل و از حیث جعل ملاحظه کنیم، یعنی جاعل، جاعل مقدمه یا عقل باشد یا شرع باشد یا عادت باشد، باز در اینجا این تقسیم غلط هست، این تقسیم باز غلط خواهد بود و هیچ وجهی ندارد، چون شأن عقل جعل و شیء نیست، بلکه وظیفه و شأن عقل ادراک حسن و قبح عقلی است و در هر کجا که میگویند احکام عقلی، مراد همین ادراک حسن و قبح هست. این یعنی چه؟ ببینید، عقل ما درک می کند حسن چیزی را، مثل حسن عدالت را، و یا قبح چیزی را، مثل قبح ظلم را. حالا هر کس عقلش درک کرد عدالت را، اگر سایر مسیرها در روح و روانش سالم باشد، دیگه خود به خود دنبال عدالت می رود. اگر بهش بگیم چه کسی به تو گفت برو دنبال عدالت، میگوید عقلم به من فرمان داد. و حالا واقعیتش که عقل نگذ، عقل به او تفهیم کرده از حسن عدالت را، درست شد؟ و ها کذا قبح ظلم را، درسته؟ پس مراد از احکام عقلیه در واقع همان ادراک حسن و قبح عقلی است که توسط عقل صورت میگیرد. حالا و ها کذا عادت، معنا ندارد عادت مردم و سیره عملی مردم و ناس جعل حکم باشد، معنا ندارد. اما در مورد شرع، در مورد شرع بر یک مبنا جاعل بودن شارع درست است، بر یک معنا خیر. در مورد احکام وضعیه بین اصولیون اختلاف نظر وجود دارد که آیا احکام وضعیه کلن او بعضن قابل جعل هستند یا قابل جعل نیستند و از امور واقعیه هستند. گروه معتقدند که احکام وضعیه قابل جعل نیستند، بلکه از امور واقعیه هستند و از امور نفس الامری هستند، مانند مرحوم محقق نراقی که در مورد ملکیت که یک حکم وضعی است میگوید ملکیت یک امر واقعی حقیقی است، معنا ندارد شارع آن را جعل کند. شارع به ما هو شارع ها، معنا ندارد شارع به ما هو شارع آن را جعل کند. نه اصلا کار به شرع ربطی نداره، به شرع ربطی نداره. شارع به ما هو شارع را میگیم ها، قانون قانونگذار منظور ما اینه، نه شارع به معنای خالق و جعلبان خلق، نه اون نیست. شارع به عنوان مشرع و مقنن میگه ملکیت چون امر واقعی است ربطی به شارع به عنوان مشرع و مقنن اصلا نه، چون امر واقعی است. مرحوم محقق اصفهانی در رساله حق و حکم اشکالات متعددی بر نظریه عراقی وارد می کند که بحثش خیلی
نراقی
عراقی نه نراقی نراقی نراق اون موقع بخشی از کاشان بودن، خود یک شهر شده موقع بعض در ارتباط خیلی فراوان هست. خب پس شارع به عنوان مقنن و مشرع بر مبنای این که احکام وضعیه قابل جعل نیستند بلکه از امور واقعیه و نفس الامری هستند، باز در اینجا شارع نمیتواند جائل باشد، فقط شارع کاشف هست در اینجا. دقیقا مثل این که یه امر واقعی وجود دارد، در جاده چاهی وجود دارد، یه نفر شما را راهنمایی میکند، یا جاده پیچ دارد، خب یک امر واقعی است، پلیس فقط تو را راهنمایی میکند، برای تو روشن میکنه اینجا پیچی هست، حواستو بده. این که شما رو راهنمایی میکند و کاشفه، یعنی پلی جاده رو کج کرده، نه ربطی بون اصلا نداره.
بزرگان میگن عقل قانون شناس است نه قانون گذار.
بارک همینه، همینه. این که اون آره تعبیر من نمیدونم شما کجا دیدی، این که میگن عقل، بله آجوادیم فر، بله خیلی تعبیر خوبیه. این که میگن عقل قانون شناس هست، یه همون برمیگرده به ادراک حسن خوب عقلی. ملاحظه فرمودید انسان اگر عقلش کامل باشد اصلا لازم نیست خداوند دینی برای او بفرسته، خودش تصخیف میداد که چیکار باید بکنه چیکار نباید بکنه. ملاحظه فرمودید لذا در میان نوابق ابناء بشر این احتمال دارد که اونا یک نوع پیامبران باشن، مثلا در من سقراط، یعنی اون پیامبر بوده سقراط، بله این تعریف برای عقل، بله بله بله. حالا این صندلی هم که اذیت میکنه و سرصدا و بینا. خیلی خب بر این اساس باید بگیم که بله بارگلا در اینجا باز شارع نمیتواند جاعل مقدمه باشد بلکه کاشف از مقدمه میشود. باز تقسیم تقسیم صحیحی نخواهد بود. بر اساس آنچه را که عرض کردیم خدمت عزیزان، اگر چنانچه یک مقدمه ای را شارع بیاد واجب و مأمور به را مقید به آن کند، اما از این که اون مقدمه و قیود واجب و مأمور به وجودی باشد، مثل طهارت، ستر عورت، استقبال الی القبله و امثال اینها، و یا قیود عدمی باشد مانند عدم استدبار، عدم پشت به قبله، عدم پوشیدن لباس مالایعکل، عدم قهقهه، عدم تکتف، تکتف همین دست روی سینه گذاشتن هستند، و هم و سایر موانع صلات، در این صورت مقدمه شرعیه به مقدمه عقلیه بر نمی گردد. چون با این بیان بین مقدمه شرعیه و مقدمه عقلی مغایرت به وجود می آید. ولذا تمام کسانی مثل مرحوم آیه خویی صاحب کفایه که گفتن مقدمه شرعی به عقلی برمیگردد، سخنشون ناتمام هست، سخنشون ناتمام هست. چون مقدماتی که شارع اونها را قیود وجودی و عدمی برای صلات قرار داده است، جائل اونها شارع هست و عقل در اونها هیچ گونه دخالتی ندارد. اون رو که آغازی ها جواب دادن،
نه خب اینا هم گفتن برمیگرده، اینا هم توقفه به اون برمیگرده،
نه
توقف عرض،
نه اون رو خود آغازی ها جواب دادن و حرف آغازی ها درسته، گفت درست توقف عقلیه، ولی صرف توقف باز نمیشه که بگیم مقدمه شهری برمیگرده مقدمه عقلیه.
اینا میگن صرف رو میخوام بگم که جهل میگم، اون تنها جهل رو نگفتن، توقف رو گفتن، اونا
جهر
قبول دارن،
جهر
شاره
گفته این به این. عرض بندم همینه، ببینید ما از اون زاویه‌ای که داریم بحث رو مطرح میکنیم، از اون زاویه باید وارد بشیم، مرحوم صاحب کفایه از زاویه وارد نشده، الان اینجا ما از این زاویه بین کنیم که این که مقدمه مثلا طهارت را قید برای صلات قرار ده، کی این کار رو کرده؟ شاره، درست شد؟ حالا عقل دیگه میگوید صلات متوقف بر چیه؟ طهارته. درست اینو عقل فهمه. ولی بحث ما از زاویه توقف که نیست. بحث ما از زاویه جائل مقدم طهارت برای صلات. جائل عقل یا چیه؟
شارع
بارک الله. مرحوم صاحب کفایه به این نکته دقت نکرده. پذیرفته که جائل طهارت برای صلات شارعه، ولی در نهایت توقفیت صلات به طهارت برمیگرده به حکم عقل. دیگه ما آقا یک حرف درسته، ولی نقطه و محط محط بحث اینجا نیست. محط بحث را مرحوم صاحب کفای گم کرده بود. خب پس بنابراین اگر ما مقدمش تتمه رو بگم دیگه مسئله تمام. اگر مقدمه شرعیه را به معنای اینکه شارع واجب و مأمور به شرعی را مقید به این مقدمه کرده باشد، اولا تقسیم درست است، ثانیا مقدمه شرعی به عقلی بر نمی گردد. اما اگر مقدمه شرعیه به معنای توقف واجب و مأمور به عنوان مقید توقف داشته باشد بر قیدش، به گونه ای که با انتفاع قید و مقدمه مقید منتفی بشود، در این صورت مقدمه شرعیه به مقدمه عقلیه برمیگردد. بارک الله. در این صورت مقدمه عقلیه به مقدمه شرعیه به مقدمه عقلیه برمیگرده. ولیکن قرینه داریم که مراد از مقدمه شرعیه توقف نیست. اگر گفتید اون قرینه چیه؟ نه، ببینید میگن مقدمه شرعیه، اینکه مقدمه را اضافه میکنن به مقدمه شرعیه، منظور مقدمه شرعیه به معنی توقف نیست. چرا؟ چون توقف شرعی و عقلیه. توقف عقلیه. پس این که مقدمه را اضافه میکنه به شرعی و میگن مقدمه شرعیه، معلوم میشود که مقدمه شرعی به معنای دوم که توقف باشه نیست، بلکه به معنای اوله. یعنی شارع میاد مقید میکند مأمورون به واقعی شرعی خودش را به چی؟ به اون مقدمه. اگر به این معنا باشه، اولا تقسیم درسته، ثانیا مقدمه شرعی به عقلی هم بر نمیگردد. هازا تمام الکلام حول تقسیم ثانی. پس این که تقسیم ثانی درست باشد یا نباشد، مقدمه شرعی و عادی بر میگرد به عقلیه، نه این تفصیل وجود دارد، نه اونگونه که صاحب کفایه گفته، نه اونگونه که مرحوم های خویی گفته است. درست شد؟ البته و گفتی محقق عراقی درست است، منتها نه به اون اجمالی که گفتد، بلکه به این تفصیلی که ما عرض کردیم. صلی الله علیه محمد و آل محمد.